ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان، شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان، سلام. عصر شما بخیر. قبول باشه طاعات و عبادات شما به درگاه حضرت حق. ان شاء الله بنده افشار هستم با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما. مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب امشب در عربستان پیگیری می‌شود و تیم سپاهان ایران در دیداری حساس برای صعود ساعت 21:45 دقیقه در بوریده عربستان مقابل الدوحیل قطر به میدان می رود. 45 دقیقه بامداد فردا هم در دیگر دیدار این گروه تیم التعاون عربستان با پاختاکور ازبکستان دیدار می کنند. نکته جالب این که سعودی ها با عنایت شیخ بحرینی رئیس AFC با آگاهی از نتیجه بازی سپاهان و الدوحیل برابر پاختاکور قرار می گیرند. در جدول گروه چهارم تیم الدوحیل با 12 امتیاز صعود خود را به عنوان تیم نخست قطعی کرده است و تیم های التعاون و سپاهان با 7 امتیاز رقابت سختی برای صعود دارند. ضمن اینکه پاختاکور با 3 امتیاز در مکانه چهار رو میستاده است. همچنین از گروه سوم مسابقات به طور همزمان 45 دقیقه بامداد فردا تیم فولاد خوزستان ایران در جده برای سرگروهی با تیم شباب الاهلی امارات دیدار دارد و القرافه قطر مقابل آخال ترکمنستان به میدان خواهد رفت. در جدول فولاد با 11 امتیاز، الاهلی امارات با 9، القرافه با 5 و آخال با 1 امتیاز در جایگاه اول تا چهارم جای دارند. تیم والیبال بانوان باریجستان ایران امروز در سومین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا در آلماتی قزاقستان مقابل تیم دایموند فود تایلند با نتیجه 3-0 مغلوب شد. قهرمان ایران که پیش از این نمایندگان قرقیزستان و ازبکستان را شکست داده بود، پس فردا به مسافه تیم آلتای قزاقستان یکی از مدعیان قهرمانی می‌رود. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در نامه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال ایران از تشکیل کارگروهی سه‌جانبه برای پیگیری حضور بانوان در ورزشگاه‌ها خبر داد. در ادامه دیدارهای تدارکاتی فوتبال، تیم استقلال تهران در ورزشگاه دستگردی 4-0 فجر سپاسی شیراز را شکست داد و گلگهر سیرجان با 2 بر تراکتور تبریز غلبه کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت باشگاه پرسپولیس از داور شهرآورد پایتخت را وارد ندانست و در پرونده شکایت علی خسروی از فرهاد مجیدی بابت نشر عکاسی و ایراد تهمت و افترا نیز سرمربی استقلال را تبرئه کرد. با این مقدمه دعوت میکنم طبق روال شنونده بسته امروز حاشیه‌های ورزش ایران باشید به روایت فرزاد فریفته.
مشتبه خورشیدی، سرپرست سابق تیم ملی فوتبال ایران که دریافت حقوق نجومی پایش را به جلسات کمیته اخلاق باز کرده است، در پایان اولین نشست این کمیته در دفاعی تمام قد از عزیزی خادم گفت ایشان خیلی آدم سالمی هستند و فوتبال ما جای افراد سالمی مثل اون نیست. به اعتقاد من هیئت رئیسه با عزل عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال در حق او ظلم کرده است. خورشیدی درباره دریافتی 1,130,000,000 تومانی خودش از بودجه دولتی فوتبال هم گفته این مبالغ که در فوتبال ایران چیزی نیست. من به اندازه زحمتی که برای تیم ملی کشیدم پاداش گرفتم و خبر دارم که حتی کارمندان فدراسیون فوتبال هم بعد از صعود به جام جهانی مبلغی را به عنوان پاداش دریافت کردند. احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا، در مورد ماجرای سفرش به آمریکا و بی اطلاعی مدیر تیم‌های ملی دو و میدانی از این سفر گفته برای شرکت در 3 تورنمنت بین‌المللی به آمریکا می‌روم. رئیس و دبیر فدراسیون در جریان این سفر هستند و قرار نیست بلنگو بردارم و برنامه‌هایم را برای همه ارکان فدراسیون دو و میدانی تشریح کنم. در این حال علی رضایی، دبیر فدراسیون دو و میدانی، هم با ورود به ماجرای سفر احسان حدادی به آمریکا گفته آقای حدادی با هزینه فدراسیون با آمریکا نمی رود. قرار است برای ایشان دعوتنامه ارسال شود که در 2 مسابقه سطح بالا شرکت کند. در این صورت هیچ هزینه ای از طرف فدراسیون پرداخت نخواهد شد. رضا حسنزاده، پیشکسوت فوتبال ایران، برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم‌های درجه 1 جهان را از نان شب واجب‌تر دانسته و گفته چند ماه دیگر جام جهانی در قطر شروع می‌شود. بازی با تیم‌های درجه 2 و 3 جهان به درد ما نمی‌خورد و گرهی از کار ما باز نمی‌کند و با چنین دیدگاهی نمی‌توان در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان موفق بود. حسن‌زاده درباره لزوم ایجاد تغییرات در رأس کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران هم گفته بازیکن بزرگ مربی بزرگ می‌خواهد. کارنامه اسکوچیچ خیلی روشن و قوی نیست. جام جهانی حواشی خاص خودش را دارد که نیازمند یک مدیریت قوی است. با توجه به شناختی که از اسکوچیچ داریم نمی‌توان توقع داشت که او این انتظارات را برآورده کند. علیرضا استکی سرمربی تیم ملی بوکس ایران درباره حواشی اخیر تیم ملی و تأثیرات آن روی عملکرد این تیم گفت در حقیقت جریانات منفی علیه بوکس ایران را 4 یا 5 نفر هدایت می‌کردند که باید از این افراد حاشیه‌ساز تشکر کنیم چون در افزایش انگیزه ملی پوشان بوکس ایران برای کسب افتخارات بیشتر تأثیر مثبتی داشتند. فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقلال از تلاش برخی اعضای سابق هیئت مدیره این باشگاه برای بازپسگیری کمک‌هایشان به باشگاه در سال‌های قبل خبر داده و گفته نفراتی مثل اسماعیل خلیلزاده، عبدالرضا موسوی، مهدی عبدیان و علی نامداری که در سال‌های گذشته به اسم هوادار و یا مدیر به استقلال کمک کرده بودند حالا اصل پول خود به اضافه سودان را از ما می‌خواهند و اقدام به تشکیل پرونده علیه استقلال در محاکم قضایی کردند. هانیه آشوری نماینده سنگین وزن کشتی آلیش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا نداشتن حریف تمرینی مناسب را اصلی ترین مشکل خود برشمرده و گفته چون حریف تمرینی ندارم مجبور هستم با کشتیگیرانی که به مراتب از من سبکتر هستند تمرین کنم و خودم را آماده حضور در رقابت‌های آسیایی نمایم.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. تیم‌های نساجی مازندران و آلومینیوم عراق در دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه ایران با قضاوت محمد حسین زاهدی فرد فردا شب مقابل هم به میدان میرن. اما در فاصله یک روز تا برگزاری این مسابقه شورای تامین استان نظر نهایی خودش رو اعلام نکرده، اما شهیدی مدیر کل حراست وزارت ورزش گفت این بازی در ورزشگاه آزادی با حضور تماشاگران برگزار می‌شود. وحید فاضلی مربی آلومینیوم عراق در نشست خبری قبل از فینال گفت
تیم نساجی یکی از تیم‌های قابل احترام لیگ ما هستش، شایسته حضور در فینال بودن. مثل ما مسیر سختی رو طی کردن رسیدن به فینال. ما هم شناخت خوبی از تیم نساجی داریم، حالا چه به لحاظ انفرادی، حالا آنالیز انفرادی، و چه به لحاظ اینکه نسبت به تفکرات کادر فنی تیم حریف شناخت کافی داریم. توی تورنمنت جام حذفی سوای بحث فنی و استقامت جسمانی، مهمترین فاکتور استقامت ذهنیه و اینکه تیمی بتونه شرایط ذهنیشو تا سوت پایان فینال حفظ بکنه میتونه این جامو کسب بکنه. و ما سعی کردیم از بعد از بازی با پرسپولیس یه فضای آرومی برای بچه‌هامون فراهم بکنیم، بچه‌ها رو به لحاظ ذهنی برای مسابقه فینال آماده بکنیم و بچه‌ها هم بازخورد خوبی به ما دادن. خدا رو شکر شرایط خوبی به لحاظ تمرینی داشتن و خوب تلاش کردم و امیدوارم که شرایطی که مد نظرشون و ایدئالشونه که همون قهرمانیه ایشالله که آیدشون بشه.
مصطفی صداقت مربی نساجی هم درباره اهداف این تیم از حضور در مسابقات به خبرنگاران گفت
همیشه بازی پایانی و نهایی حساس، مهم و هیجان برانگیز بوده. دو تا تیم با شرط خاص رسیدن به بازی. مطمئنم بازی دو تیم نساجی و آلومینیوم یکی از بازی‌های مهیج و جوندار امسال لیگ ما و جام حذفی ما باشه و انشالله که اتفاقات خوب به نفع ما رقم بخوره. اصلا نمیخوایم به بعد از فینال فکر کنیم، به اتفاقات بعدش نمیخوایم خودمون رو درگیر هیجانات بازی کنیم. از روز اول همیشه و تو مسابقات لیگ هم همیشه همینطوری بوده که آقا ساکت تاکیدش به بازیکناش این بوده از بازی کردن لذت ببرین. مجموعه باشگاه مد نظرشه که از این فرصت خوبی که پیش اومده برای نمایش کیفیت فوتبالیش و همچنین پتانسیل بزرگی که هوادارهای نساجی دارن بتونی به نحو احسن بهره برداری کنیم و شک نکنید که اتفاقات خوب میفته.
و دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب آغاز میشه با تیم منچستر سیتی انگلیس از ساعت 23:30 از رئال مادرید اسپانیا در ورزشگاه اتحاد منچستر پذیرایی میکنه. فردا شب هم تیم لیورپول انگلیس در ورزشگاه آنفیلد لیورپول مقابل ویارال اسپانیا به میدان میره. بازی‌های برگشت این مرحله از رقابت‌ها هفته آینده برگزار خواهد شد. پس از اینکه ما رو شنیدید، سالم و سلامت و تندرست باشید.
برگ یه برگ چای شهرزاد، چای شهرزاده. دیگه دیگه داریم چای و عطر داریم، رنگ و طعم عالی، این یعنی چای چای دور همی بشین یه چند تا چای ببین، چند تا چند تا طرفدار داره این چای، چای شهرزاد.
چای ارل گری شهرزاد، رایحه‌ای خاص.
مجموعه کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر. بازدید از مهد فرش، نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران باز، مهد فرش.
بلکن هوا بارو میگوشه، زمینه بازی پیس و دلی باشه، باید یه لباس و تم سفید باشه، یه لکه یه کوشی کشتید باشه، اما وقتی ها به فکر خونتونه خیالت راحت راحت میشه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی. قم، سرای بزرگ ایرانی.
خب دیگه از اینجا به بعدش سرپایینیه، پیاده بریم. چه هوای خوبیه.
اه این ماشینی که داره میره پایین چقدر رنگ شبیه رنگ ماشین ماست.
شماره پلاک عقبش هم اینه ماشین ماست.
اه این ماشین ماست.
بودو دنبالش. بیمه ماشین از کی گرفتی؟
از کی؟
تخفیفم گرفتی؟
آره بهترینشو گرفتم.
از کی؟
از کی دادگاه؟
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
اینم از خونه نو، وسایل نو، زندگی نو.
پکیج شفاژ رو یادت رفت.
با این وسواسی که شما داری، تنها انتخابمون بوتانه.
همه جوره باید خیالمون ازش راحت باشه.
البته که بوتان.
خدمات، خدماتش خیلی مهمه.
مطمئنن بوتان.
پکیج شفاژ بوتان، کیفیت مطمئن، خدمات پاسخگو. 0215 10 11 بوتان.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه برنگ خدا در خدمتتون هستیم و خدا رو برای این توفیق سپاسگزاریم. یه فرصت دیگه داریم که انشالله بتونیم با آیات قرآن یک انس بهتری پیدا بکنیم. تلاوتی که آماده شده از آیه 20 سوره مبارکه لقمان با تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی، که تلاوت بسیار قشنگه. استاد منشاوی انصافا خیلی تلاوتای قشنگ داره. با هم بریم این تلاوت رو بشنویم و ببینیم که آیا در دل این آیات ما میتونیم راهکاری برای زندگیمون پیدا کنیم یا نه.
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً.
الله اکبر، الله اکبر. دقت کنید خیلی آیه قشنگه. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. آیا ندیدید که خدا اون چه که در آسمان ها و زمینه مسخر شما کرده، نعمت های آشکار و پنهان خودشو بر شما ارزانی کرده؟ خب ممکنه یه خورده در فهم این آیه شاید بعضیا سوال داشته باشن که یعنی چی. بذارید من یه مثالی براتون بزنم. تصور بکنید که شما یک نفر رو استخدام کردید که در واقع باغ شما رو بیل بزنه یا چه میدونم یه کاری انجام بده، کار کشاورزی، کار باغداری. خب اون شخص رو آوردید و بهش بیل دادید، در دستش بیل دادید. دیگه لزوما قرار نیست که بهش بگی چی کار بکنه. خود این بیل دادن و اینکه شما رو دعوت کردید معلومه، تو باغ دعوتش کردید برای این کار دیگه. و بیل هم بهش دادید که بعد این کار رو بکنه. چه میدونم قیچی بهش دادید برای هرس کردن. یعنی دادن قیچی به دست یک شخصی در باغ که او رو به تعبیری استخدام کردید، ناگفته پیداست که ما این شخص رو آوردیم برای هرس کردن، برای باغداری و از این صحبت ها. قرار نیست که دیگه مو به مو همه صحبت ها بیان بشه که چطوری در دستت بگیری و چی کار بکنی چی کار نکنی. خدا میفهمد، نگاه بکنی واقعا کدوم موجود جانداری مثل انسان اینقدر توانایی استفاده از مغزشو داره. خب هر کدوم از حیوانات توانمند هستن اما محدودیت های خودشونو دارن در اندازه خودشون. فقط و فقط انسانه که تونسته در بهره‌مندی از مغز خودش تا مقدار خیلی زیادی تلاش بکنه، فعالیت به خرج بده و این اتفاقات رو می‌بینیم که الان داریم ازش استفاده می‌کنیم. خب این یعنی چی؟ یعنی خدا این امکانات رو به ما داده، از ما یه چیزی می‌خواد، فقط همینطوری نبوده که. ادامه رو گوش بکنید، نکته خیلی قشنگی داره.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
الله أكبر. بعضی هستن درباره خدا، درباره خلقت بحث میکنن اما واقعا منطقی بحث نمی کنن. یعنی مثلا میگه چرا خدا اینجوری نکرد، بعد ازش میپرسی خب چی کار باید میکرد، میگه مثلا دوست داشتم اینجوری انجام بده. من میگه خب آخه اگه اینجوری انجام میشد تبعاتش رو در نظر گرفتین؟ مثلا شما تصور بکنید یه نفر بگه که آقا خدا دعای همه رو در همون لحظه مستجاب کنه. خاطرم اومد تو یه فیلم این رو دیدم، حالا ذکر میکنم شاید برای شما هم جالب باشه، که تصور بکنید کسانی که توی قرعه کشی شرکت کردن، چه میدونم مثلا 100 نفر، و بعد خدا بخواد که همه این 100 نفر که آرزو دارن تو اون قرعه کشی برنده بشن همه دعاشون مستجاب بشه. خب آخه واقعا همچین چیزی امکان پذیر هست؟ بعضی هم این درباره خداوند یه بحثایی مطرح میکنن که منطقی نیست. مثلا ممکنه اشکالاتی داشته باشن یا شبهاتی داشته باشن، سوالاتی داشته باشن درباره یکی از اتفاقاتی که در عالم رخ میده، بعد چون جوابشو پیدا نمیتونن بکنن خود خدا رو زیر سوال میبرن. خب این روش منطقی نیست. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. این یعنی هم اگر میخوایم درباره خداوند صحبت بکنیم یا بحثی داشته باشیم بالاخره باید یک استدلالی داشته باشیم، چارچوبی داشته باشیم. اینطوری نمیشه که هر کی هر جور دلش میخواد بگه من نظرم اینه، بعدم میپرسی چرا هیچ دلیلی نتونه بیاره. کسایی که اینجوری بحث میکنن راه به جایی نمیبرن.
و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
الله أكبر. آية 21 سورة مبارکه لقمان یکی از مفاهیم بسیار 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 مهم و کلیدی. بذارید قبل از اینکه این آیه رو بخوام توضیح بدم یه سوالی بپرسم منصفانه، هر کی برای خودش به تعبیر کلا خودش قاضی کنه جواب بده. شما مسلمان هستید و دارید قرآن گوش میکنید، درسته؟ اگر شما توی خانواده‌ای در یک کشور دیگه‌ای در یه دوره زمانی دیگه‌ای بودید که مسلمان نبود لزوماً، چه دینی رو انتخاب میکردید؟ جالب بدونید که این پرسش رو من توی برنامه رادیویی مطرح کردم و پاسخی که اومد تقریبا 100% میگفتن که ما دینمون یه چیز دیگه میشد. میدونید این یعنی چی؟ یعنی ما برای دین خودمون هیچ تحقیق نکردیم، هیچ تلاشی نکردیم. دینمون دین آبا و اجدادیه. این نکته بسیار مهمه. ما در باب اصول دین میبایست تحقیق کنیم. شما هیچ مرجعی پیدا نمی‌کنید درباره اصول دین بگه شما باید تقلید کنید. یعنی میبایست برسید به این که خدا رو به یگانگی قبول داشته باشید. برسید به این که شخصی مثلا مثل پیامبر رو قبول داشته باشید. برسید به این که فکر کنید و باور داشته باشید که معاد رخ میده یا نه. اینو باید تحقیق کرد. حالا در باب احکام بله اونجا میشه تقلید کرد. برعکس بعضی تو بعضی از جوامع در رابطه با احکام بعضیا خودشون رو مجتهد میدونن، میگن من به نظرم اینجوری عمل بشه بهتره، در حالی که در باب در قالب اصول دین تقلید میکنن. این بحث دین تقلیدی در قرآن خیلی جاها خداوند بهش اشاره میکنه و به تعبیری حواس ما رو جمع میکنه به اینکه دینتون تقلیدی نباشه. مثلا همین آیه 21 سوره مبارکه لقمان، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، هنگامی که به اونا گفته میشه خب اون چیزی که خداوند نازل کرده رو تبعیت کنید، اونا میگن که قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، میگن پدرانمون این گونه عمل میکنه ما هم جوری عمل میکنیم. بعد خدا میفرماد که اولا کان شیطان یدعوهم الی عذاب السعیر، خب اگر شیطان اونها رو دعوت به آتش بکنه بازم تبعیت میکنن. این تعبیر در بعضی از آیات دیگه هم داریم، اگر مثلا پدران مسیر گمراهی رو برن چی؟ بعد همون کارو انجام بدیم؟ خب قطعا نه. این یعنی این که حواسمون باشه هر دوره و زمانه خودش فهم خودش رو میخواد نسبت به دین، و اتفاقا ما میبایست کاملا محققانه وارد این قضیه بشیم. اون کسی که دین تقلیدی داره به سادگی از راه به در میره، اما اون کسی که دین تحقیقی داره در برابر هر در قدر وزش بادی سرخم نمی کنه. این رو در نظر داشته باشیم.
و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
الله أكبر الله أكبر. فوق العاده زیبا سینایی. آیا علی دو مرتبه اینو پخشش بکنید؟ فوق العاده آیه قشنگی.
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
الله أكبر الله أكبر. خیلی آیه قشنگ، خیلی آیه عجیبی هم هست. ببین خدا میفرماد و من یسلم وجهه الی الله، اگه کسی خودش رو تسلیم خداوند بکنه. فقط هم این نیست که آدم به لفظ بگه، بلکه در عمل هم ما این شخص رو آدم خیرخواه ببینیم، یعنی کار درست انجام میده، کار خیر انجام میده، کار نیک انجام میده. و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، این به اون ریسمان دقیق و محکم چنگ زده. و الله عاقبت الامور، بدونید که عاقبت همه امور به سوی خداست. این عروت الوثقا رو در نظر داشته باشید، توی آیت الکرسی هم داریم. عروت الوثقا یعنی چی؟ یعنی باور درست و رفتار درست. فقط باور درست به تنهایی نه، حتی رفتار درست هم به تنهایی نه، این دوتا می باید در کنار هم دیگه باشند، به تعبیری که ایمان و عمل صالح.
ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا.
الله أكبر. ادامه آیه رو بشنویم تا من کل مجموعش رو خدمتتون عرض کنم.
ان الله علیم بذات الصدور.
الله اکبر. این آیه خیلی آیه قشنگیه. حالا چرا قشنگه؟ بذارید من اینطوری سوال مطرح کنم. فکر کنید همه مردم کره زمین کافر بشن. یعنی اصلا خدا رو قبول نکنن، دین رو قبول نکنن، اصلا کارهای نادرست انجام بدن. چه اتفاقی میفته؟ مثلا خدا ناراحت میشه، چه میدونم براش مشکلی پیش میاد. نه، خدا این همه گونه های مختلف خلق کرده، حالا یه سریشون گوش نکنن حرفشو. برای خدا چیزی نمیشه، ما خسارت میبینیم. ببینید بعضی از تعابیر آیه قرآن اینه، خدا میفرما اصلا شما رو میبرم و نعت به خلق جدید، یه گروه جدیدی میارم، یه خلقت جدیدی میارم. برای خدا که سخت نیست، ما محتاجیم به خدا، او که به ما محتاج نیست. بعد خدا به پیامبر میفرما دو و من کفر فلا یحزن که کفر، اگه کسی کافر شد تو غمگین نشو. الینا مرجعهم، اینا برمیگردن سمت ما. فننبئهم به ما عملو، یعنی آگاهش میکنیم، با خبرشون میکنیم که چیکار کردن. ان الله علیم بذات الصدور، خدا به اون چه که درون سینه هاست آگاهه.
نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ.
یه مقدار بهرمند میشن از این دنیا، یعنی خدا میگه ما یه مقدار بهرمندشون میکنیم. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، اما عاقبت و عذاب خیلی بدی برای اونها هست که اونها مبتلا میشن بهش. ببینید گاهی ممکنه ما، حالا من یه مثال معمولی بزنم، یه غذا و یه چه میدونم چرب شیرینی پیدا میکنیم میخوریم، خب همون اولش لذت هم داره دیگه، میخوریم، اما نمیدونیم که داریم به خودمون صدمه میزنیم. بعضیا که ممکنه خدای نکرده مثلا مواد مخدر استعمال کنن، مصرف کنن، تو اون اولش که استفاده میکنن بله ممکنه حال خوبی هم داشته باشن، اما بعدش چی؟ این از اون جمله مواردی که خیلی دقت بکنید دا. به دامش گرفتار نشید. فکر نکنید به این که حالا ما یه مرتبه این کار میکنیم، حالا یه تفننیه، از این خبرها نیست. چقدر آدم هست که اتفاقا تفننی وارد شدن و آلوده شدن، و بعدش این آلودگی چی آورده براشون؟ منصفانه شما در نظر بگیرید، یه آدمی که معتاد به مواد مخدره خوب میتونه نقش خودش ایفا کنه به عنوان پدر، مادر، چه میدونم برادر، خواهر، یا یک فرد خوب در جامعه، یا یه آدمی که معتاد نیست. اگر اینطوری بود که هیچ اشکالی نداشت، خب همه مردم اینا استفاده میکردن، چه اتفاقی هم رخ نمیداد. این مثال زدم در نظر بگیریم که این فرصت دنیا در اختیار ماست. ممکنه به حسب ظاهر با یه گفتن دروغ، با یه چه میدونم رشوه دادن کار ما را بیفته، اما اون اتفاق نادرستش اینه که این دروغ و رشوه دادن رو، چه میدونم، یا امثال اینها رو در جامعه داریم رواج میدیم، و اون وقت برمیگره به خود ما. خودمون منصفانه دوست داریم کسی بهمون دروغ بگه. تصور بکنید واقعا آدما به هم دروغ بگن، ما هیچ اصلا قراردادی انجام میشه، هیچ اعتمادی وجود داره، اصلا کاری میشه کرد توی جامعه؟ جامعه رو به صلاح و رو به درستی و رو به رشد خواهد بود در صورتی که راستی و درستی در اون جامعه رواج پیدا کنه. اگر قرار به هم دروغ بگیم مثلا احتمال ها از بین میره. دروغ گفتن مقطعی ممکنه یک سود کوتاه مدتی برای ما بیاره، اما بعدش جامعه ما رو تخریب میکنه. همین اتفاقات دیگه هم در نظر بگیرید. حواستون باشه، نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، عذاب دردناک هست که در شؤون مختلف میشه این رو فهمید و یا درکش کرد. خیلی ممنون که این برنامه رو شنیدید، از همتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجو. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه بنده هایی که از مهمونی خدا خوب استفاده کردن، تا اینجای کار وقت دست ندادن، یا لااقل بیشتر از همیشه از وقتشون استفاده کردن، و خیلی احساس خوبی داره این اتفاق. سلام. دلی که بزرگ بشه، جانی که بزرگ بشه،